درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته. سیامک دهخانپور هستم. در چهارشنبه 30 مهر ماه 22 اکتبر نگاهی داریم به جهاد نکاح، جهاد جنسی. دختر 16 و 17 ساله اتریشی بوسنیایی که 6 ماه پیش خانوادهشان را در وین ترک کردند تا برای ازدواج با اعضای داعش راهی سوریه شوند، اخیراً با دوستانشان تماس گرفته و به آنان گفتند از خشونت و خون بیزار شدند و می‌خواهند به خانه بازگردند. گویا این دو دختر در مسجد محل و با خواندن مطالب جهادی‌ها در اینترنت به افراطیون اسلامی گرایش یافتند. آنها فروردین ماه از طریق استانبول به سوریه رفته و در یک یادداشت خداحافظی نوشته بودند: به دنبال ما نیایید، ما در خدمت الله خواهیم بود و برای او جان خواهیم داد. به گزارش سازمان‌های اطلاعاتی، پس از روشن شدن حضور زنان مالزیایی در کنار گروه‌های سلفی در سوریه، گزارش‌ها از پیوستن زنانی از استرالیا و بریتانیا به جنگجویان مخالف اسد برای جهاد نکاح یا جهاد جنسی حکایت دارد. احتمالاً این جهاد نخستین بار بر مبنای فتوایی از شیخ محمد عریفی مفتی سعودی آغاز شد که بعدها از طرف خود او وجود چنین فتوایی تکذیب شد. بنا به اعترافات شماری از افراد، در این جهاد از زنان و دختران خواسته می شود با ازدواج‌های موقت برای چند ساعت نیازهای جنسی پیکارجویان در سوریه را برآورده کنند. ارتش آزاد سوریه این خبر را تکذیب و این کار را زنا توصیف کرده است. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم آیا دعوت زنان به پیوستن به داعش برای جهاد نکاح مبنای اسلامی دارد؟ همطور که میبینید اکثریت کاربران فیسبوک افق تا این لحظه گزینه بله را انتخاب کردن. اعتقاد دارن که اون چه که ما شاهدش هستیم و در طول برنامه در مورد صحبت خواهیم کرد و این فتوا بر مبنای شریعت اسلام در واقع انجام میگیرد. در مورد این در طول برنامه با کارشناسان صحبت خواهیم کرد که آیا چنین نظری درست هست یا نه. کماکان میتونید به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. اما نگاه بیاندازیم در 7 پرده به جهاد نکاح.
نكاح الجهاد شو هذا يسمى بغاء هذا فساد.
شیخ عثمان بطیخ مفتی اعظم تونس 16 دختر بچه را بردن برای جهاد نکاح. این چیست؟ این زنا است، این فساد اخلاقی است. لطفی بنجدو وزیر کشور تونس: مأموران تونسی از ماه می 2013 به این سو مانع سفر 6000 دختر تونسی به سوریه شدند و 86 مظنون شبکه ارسال دختران تونسی به سوریه بازداشت شدند.
فاوعا بقول لي انه معلش هذا كلياته جهاد وكل ما انت عملتی هی شغلات کن ما خلیتی.
روان میلاد دختر 17 ساله سوری: پدرم گفت این جهاد است و همبستری با مجاهدین باعث می شود که به اعمال نیکت اضافه و گناهانت پاک شود و پس از مرگ شهید حساب شده و به بهش خواهی رفت.
جهاد نکاح همون موضوعی است که از دیدگاه شیعه به عنوان صیغه مطرح است و جایز می‌دانند این مطلب.
آقای مرادزهی، مراقب حرفاتون باشید. آقای مرادزهی، این جهاد نکاحی که زنها اومدن اعتراف کردن، وزیر تونس اعتراف کرده، در یک شب 10 نفر مرد با یک زن هم بستر میشن، اینو شما میایید با بحث مطعم مطرح میکنید؟
شرعی بودن جهاد نکاح از نگاه گروه اخوات المنقبات یا زنان نقابدار بر مبنای گزارش روزنامه الدستور مصر.
شفت واحد آخر مرة 13 مرة 13 واحدة شفت
ابو غصا از جهادی های تونسیه بازگشته از سوریه. آخرین بار 13 دختر را دیدم در روز تیراندازی می کردن و در شب جهاد نکاح. دختران تونسی، عراقی، فلسطینی، روس و اروپای شرقی. هر کسی قرارش با یک دختر بود و از قبل جدول برنامه ریزی وجود دارد.
قال لي هذا يا ابني جهاد في سبيل الله وانتم رايحين على الجنه وهذول ما لهم حدا هون ما لهم نسوان ولا لهم حدا نهائيا هون. اتصلت انا على مرتي فاطمه
ونقول لي فاطمه زنه یکی از جهادیون در سوریه. فرمانده با 6 مرد آمد و گفت اینها همه میخواهند با تو ازدواج کنند و این فتوایی است که شیخ داده و این جهاد در راه خداست.
بیننده افق از صدای آمریکا هستید. مهمان های امشب افق خانم دکتر نگیره توحیدی، استاد مطالعات زنان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، ایشون نویسنده آثار متعدد از جمله جهانی شدن، جنسیت و مذهب هستند. خانم دکتر صدیقه وسمقی، نویسنده و دینپژوه و کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، که استاد مهمان دانشگاه اپسالا سوئد هم هستند. هر دوی شما بهتون درود میگیم، به افق خوش آمدید. خانم توحیدی، قبل از اینکه وارد بحث جهاد نکاح بشیم، میخوام واکنش هم شما رو و هم خانم بسمقی رو به اتفاقاتی که در چند روز گذشته به بیش امروز و اعتراضات مردمی رو به اسید پاشی به دختران در اصفهان به دنبال داشت بشنوم. واکنش های دولتی و حکومتی چگونه بوده؟ صحبت از این میکنن که این انعکاس این اخبار پروژه رسانه هاست برای تخریب چهره جمهوری اسلامی.
بله، اولا سلام خدمت همگی، به خصوص مهمان عزیز دیگر خانم وسمقی. ولی خب همیشه تو ایران انگار رسمه توی این سیستم که به جای اینکه مشکل رو بررسی کنن، میندازن گناه رو گردن یا عوامل خارجی یا میگن تبلیغات و سیاه نمایی و غیر است. خب واقعیت اینه که حداقل طبق آمار خود دولت، 4 نفر در اصفهان به طور سیستماتیک با برنامه ریزی شده پیداست اسید پاشی شده و خیلی خوب تعداد بیشتر از اینه. خب این باید نگاه کنن ببینن که از کجا ناشی میشه. این در واقع به نظر من میرسه که بخشی از همون تفکر داعشی هست که با خشونت تمام و زور میخوان زنان رو وادار کنن به اون شکلی که اونها معتقدن لباس بپوشن، به اون شکلی که اونها معتقدن رفتار کنن و اصولا نقش اجتماعیشون یه نقش خانگی باشه. این رو بایستی که دولت، اگر ادعای دولت مدارا و ملایمت میکنه، خیلی جدی بگیره. و خب به نظر میاد سعی کردن دستگیر بکنن و یه سری صحبت هایی هم شنیدم آقای روحانی کردن که بد نبوده در این زمینه، ولی واقعا انتظار بیشتر میره. یک قاطعیت خیلی سریع لازمه، چون این وحشتناکه. یعنی جز حالا به جز اینکه یک جنایت هست و در واقع وحشت توی زنان میندازه، اصلا جامعه رو به تنش میکشونه و هیچ کس از این بازی وحشتناک جنایی برنده نخواهد شد.
خانم توحیدی، امروز مردم تظاهرات شعار میدادن نیروی انتظامی خجالت خجالت و میگفتن قوانین ضد زن ملغا باید گردد. واقعا قابل تصور هست که سیستم امنیتی و انتظامی ایران ناتوان هست از دستگیری این افراد؟
نه، من اصلا اینو نمیتونم قبول کنم. یادتون هست آقای دهقانپور که چطوری نیروی انتظامی پوز میداد که در عرض چند ساعت اونهایی که فیلم موسیقی هپی شادی رو درست کرد و منو دستگیر کردن، چطور به اینجا که میرسه به چیزایی که حساس هستن و مسئله اونها هست فوری جمع میشن و دستگیر میکنن و بلا فاصله بدون محاکمه نگه میدارن تو زندان و بعدم به اینا زندان میدن، به سری جوانانی که فقط میخواستن شاد باشن، به یک برنامه موسیقی شاد اجرا کرده بودن. ولی چطور که به یک همچین جنایت هایی که خیلی مشخصه که به صورت زنجیری اعمال شده و حساب شده بوده و با تحریک یه سری از فقها انجام شده، نیروی انتظامی هنوز نمیدونه که چه کسی انجام داده؟ این پیداست که اولویتشون نیست و پیداست که بخشی از ایدئولوژی حاکم علیه آزادی زنان هست.
و میفرمایید که مشخصا هدفش بحث حجابه؟
خب اینجور به نظر میاد، حجاب تحمیل نوعی واحد از زن بودن و کشوندن زنان به نقش صرفا خانگی و پوشوندن اونها با اون حجابی که اونها معتقدن نماینگر اسلام اونهاست، که هیچ مبنای قرآنی هم نداره. در حتما خانم بسمقی خیلی بهتر میدونن، در هیچ جای قرآن صحبت از پوشوندن موی سر نشده، ولی خب این بازیه که در دهه های اخیر اسلامگرایان علم کردن مسئله حجاب رو و یک بازی سیاسی و هویتی برای اعمال قدرت و کنترل زنان در وهله اول و کنترل جامعه از اون طریق.
خانم دکتر بسمقی، بشنویم واکنش شما رو. امروز مردم شعار میدادن ایران آباد نمیشه، حجاب به زور نمیشه، مرگ بر افراطیون دینی، ننگ ما مجلس شورای ما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم و همطور سرکار خانم توحیدی. خب این یعنی واقعا فاجعه اسید پاشی، یک فاجعه بسیار تأسف آور. من به عنوان یک زن میخوام تأسف شدید خودم رو اظهار بکنم از اینکه 35 سال امنیت روانی و اجتماعی زنان ایران به خاطر مسئله حجاب و به خاطر بدفهمی جریان حاکم بر کشور نسبت به موضوع حجاب و حقوق زنان به مخاطره افتاده. این امنیت تا جایی به مخاطره افتاده که امروز شاهد تعرض وحشتناک به این شکل هستیم که به صورت زنان اسید بپاشند. اینها مطمئنن زمینه هایی داره، ما زمینه هاش رو همیشه داریم میبینیم، همیشه ماها هشدار دادیم که این به اصطلاح دامن نزنید به خشونت علیه زنان. قوانین ضد زنی که تصویب میشه، مجلس مطمئنن در این رابطه مقصره و مسئوله. مسئولینی که در نهادهای منکرات و گشت ارشاد و اینها حضور دارند دامن میزنن. گروه‌های افراطی که زیر چتر نهادهای رسمی حاکمیت عمل میکنند، اینها در یک امنیتی قرار دارند که اجازه دارند چنین رفتارهایی رو انجام بدن. و این که نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی عاجز باشن از شناسایی این افراد به هیچ وجه قابل قبول نیست. و خب زمینه هاش رو ما داریم می‌بینیم که چه کسانی ایجاد می‌کنن. ائمه جمعه در تریبون‌های نماز جمعه دائما دارن با حرف‌های سخیف، توهین‌آمیز و تحریک‌آمیز علیه زنان به نیمی از جمعیت ایران توهین می‌کنن و امنیت اونها رو به مخاطره می‌اندازن و جریان حاکم واقعاً با اینها وقتی مقابله نمی‌کنه، یعنی تأیید اینها. من فکر می‌کنم که این جریان به هر حال مبهم و ناشناخته نیست. پیش از این هم ما شاهد این گونه رفتارها در نقاط مختلف کشور، در مشهد، در کرمان، در همین تهران. شما ببینین سالهای مدیدیه که نیروهای رسمی، نیروی انتظامی، نیروهای موسوم به گشت منکرات و ارشاد و اینها تو خیابون مزاحم زنان و دختران مردمن. اینها هم مزاحمته. وقتی که اینها جلوگیری نشه، از اون ور هم مجلس بیاد دامن بزنه با طرح یک لوایح و طرح‌های واقعا محدود کننده و مزاحمت آفرین برای زنان، خب اون وقت این جور گروه‌هایی که بیخرد هستن، افرادگرا هستن، معلوم نیست تحت فرمان چه افرادی، چه کدوم آمرین این دست به این کارها میزنن و در امنیت قرار دارند.
خانم دکتر بسمقی، با این عذر میخوام صحبتتون قطع میکنم، با این قیاس موافقید که گفتن خانم دکتر تویدی گفتن بخشی از تفکر داعشی است؟ بعضی در ایران گفتن که این عین داعشه که در ایران هم حضور داره.
البته هر گونه تفکر افراطی که بخواد با اسلام خودش رو توجیه بکنه و حقوق انسانها رو بخواد به این شکل پایمال بکنه، حقوق اولیه زنان رو که یکی از بارزترین اونها حق انتخاب پوشش هست، بخواد این رو به این شکل با اعمال خشونت پایمال بکنه، این همون تفکر داعشی است. اگر امروز افرادی اعمال و رفتار داعش رو به اسلام نسبت میدن و شما گفتید که در نظرسنجیتون خیلی ها گفتن بله. این از اسلام سرچشمه میگیره، این به خاطر همین زمینه هایی است که آفریده میشه و با اسلام توجیه میشه این رفتارهای زشت و غیر انسانی.
بسیار خوب، خواهیم مثلا با ما باشید، به شما برمیگردیم و در مورد موضوع برنامه بیشتر صحبت خواهیم کرد. خانم تویدی، صحبت از تفکر داعش شد، در مورد حقوق زنان صحبت کردیم و موضوع برنامه ما که جهاد نکاح هست. عده‌ای اومدن گفتن که این ماجرا یک کمپین تبلیغاتی علیه مخالفان اسد درست شده و عده‌ای هم گفتن که نه، این واقعیت بسیار تلخی که وجود داره. شما چقدر ابعاد این مسئله جهاد نکاح رو نگران کننده میبینید و چرا از تونس آغاز شد؟ تونس یکی از کشورهایی بود که به نظر میومد کم جنجال ترین کشور در جریان اون بهار عرب بود. وضعیت زنان در تونس چطور هست که وزیر کشور تونس اومد گفت جلوی 6000 زن رو گرفتن که اینها میخواستن برن و به داعش بپیوندن برای جهاد نکاح؟
بله، البته من هم معتقدم که بخش زیادیش جنبه تبلیغاتی داره، یعنی مسئله به این بزرگی هم که در مطبوعات به خصوص خیلی قرص و محکم گزارش‌های خیلی جدی من در این زمینه ندیدم. بنابراین بخشش تبلیغاته، یعنی یه مقدار تبلیغاتی که میتونه خود دولت سوریه هم درش دست داشته باشه یا اونهایی که به هر حال توی خود تونس که وقتی وزیر کشور این مسئله رو اعلام کرد اولین بار در تونس، خب در مبارزه سیاسی و ایدئولوژیک با تندروهای مذهبی بود که میان رو مسئله که به خصوص همه مردم مسئله این فحشا، در واقع عملا نوعی فحشا رو را انداختن به اسم جهاد اسلامی، اینو طرح میکنن. خب خیلی طبیعیه که نفرت و بدبینی ایجاد میکنه در جامعه نسبت به این گروه های افراطی. خب ما از این جنبه تبلیغاتیش که بگذاریم، این مسئله ولی واقعیت داشته. حالا اگر هزارها نفر نبودن، ما میدونیم که مثلا فرض کنین از انگلستان 50-60 نفر زن رفتن برای این کار، گویا از فرانسه همینطور حدود 100 نفر. حتی اگه 50 نفر هم در تمام دنیا این کارو کرده باشن، این یک مسئله وحشتناکه، یک به اصطلاح سنت‌گذاری هست برای توجیه اینکه زنان رو در شرایط جنگی بتونن هر نوع استفاده ازش بکنن، عده‌ای تجاوز کنن به زنان به عنوان قربانیان جنگی، خود داعش زنان رو بیاد به بردگی بگیره و در خدمت جنسی یا کار اجباری قرار بده بر اینها رو، یا اینکه بیان بگن اینا رو تشویق کنن و اینطوری قانعشون کنن که خابیدن با جنگجویان در راه اسلام نوعی جهاد هست و نوعی خدمت به خداوند و به اسلام هستش. خب این منتهای استفاده ابزاری از زنان هست و منتهای سوء استفاده از دین و مذهب و باید در مقابل این ایستاد، باید آگاهی کرد.
توحیدی، وقتی که میفرمایید استفاده ابزاری، بعضی از ویدیوهایی که از خود این زنانی که اشاره کردید از اروپا رفتن، بعضیشون بریتانیایی هستن و اینا، اومدن جلوی دوربین و حرف زدن موقعی که در سوریه بودن، به نظر میاد که رأساً تصمیم گرفتن و دلایلی هم دارن. من دوتاشون دیدم در این گزارش تلویزیونی، مثلا میگفتن که در انگلستان می‌خواسته یکیشون مثلا روبنده استفاده بکنه و بعد مردم تو خیابون رو می‌دیدن می‌گفتن برگرد کشورت، بعد می‌گفته من اینجا کشورم، اینجا متولد مثلا انگلستان بودم، از این نسل دومی‌ها یا احتمالاً. می‌خوام بگم که وقتی صحبت از استفاده یا سوء استفاده می‌کنیم، بعضی از اینها با پای خودشون رفتن.
بله. خب همیشه یه دهی هستن که به پای خودشون میرن، ولی اینها حالا میتونه انگیزه های متفاوت داشته باشه. هر مورد رو میشه خود روی اون مورد بحث کرد. شاید این خانم واقعا ناراحت بود از این که دلش میخواسته نقاب بذاره، برقه بزنه و اونجا نمیگذاشتن. خب چرا نمیره یه کشور مسلمان زندگی کنه که این اجازه رو میدن بره عربستان، بره ایران، ازش استقبال میکنن، بره افغانستان، ولی چرا میره در سوریه و وارد یک بازی مبارزاتی و جنگی میشه بر علیه یک نظامی و در نه تنها وارد جنگ میشه، بلکه خودش رو به عنوان یک خدمتگزار یا در جهت سرویس جنسی هم در خدمت این جنگجویان قرار میده. اونا دیگه توجیه پذیر نیست. حالا یا عده از این افراد واقعا مشکلات شخصیتی دارن، ناراحتی‌هایی دارن، یا اینکه باید به طور کلی جریان داعش رو یک یوتوپیای جدیدی دید که وعده هایی میده، به خصوص که خیلی افکتیو و مؤثر داره از شبکه های اجتماعی، از اینترنت استفاده میکنه. سابقه نداشته جریان بنیادگرا که اینقدر ضد مدرنیت و ضد ارزش های غرب هست، از بالاترین تکنولوژی غرب، چه از سلاح های پیشرفته غربی و چه از تکنولوژی غربی استفاده میکنه برای جذب یه سری جوانان برای مبارزه با همین نظام مدرن و به قول اونا غربی. خب این یک یوتوپیا، یک جامعه‌ای رو دارن وعده میدن که هم با اون احساس غرور بعضی از مسلمانان که از یک نوع کهتری و احساس حقارت رنج میبرن، به خصوص اونهایی که در دایاسپوراها هستن، یعنی در کشورهای اروپایی در اقلیت هستن، و اینکه تصور دارن که خب یک زمانی اسلام یا مسلمانان امپراتوری های بزرگی داشتن و اینها در واقع آقایی میکردن در دنیا، و چرا حالا امروز عقب افتادن، تحقیر میشن، به صورت شهروند درجه دو حساب میان. اینا یک نوع عقده های حقارت هم هست که برای احیای اون شکوه گذشته و اون عظمت گذشته براشون ایده دولت اسلامی، خلافت اسلامی جذاب هستش. یعنی بخشش ایدئولوژی که به خصوص برای جوانان این بله. شبیه این رو ما در ایران هم شاهد بودیم در گذشته که چطوری اسلامگرایی به صورت یک ایدئولوژی جذابیت داشت برای جوانان، چرا که وقتی ناامید شدن از بعضی، هم از دست سیاست‌های امپریالیستی و استعماری عصبانی بودن و هم از دست دولت‌های محلی مثلا ناامید بودن، به یک ایدئولوژی، به یک یوتوپیا ناکجا آباد اسلامی که بناس عدالت و مثلا همه چیز رو تمیز و اینا در اختیار مردم بگذاره، فساد رو از بین ببره، جذابیت پیدا کرد. و این نقش شبکه‌ها رو نباید دست کم گرفت در تبلیغ و جذب اینها. ما می‌دونیم امروز از طریق این شبکه‌ها فحشا به اصطلاح سیستماتیک هم وجود داره، حالا مال غیر اسلامی ها که زنها و دخترها رو جذب می‌کنن به بهانه اینکه کار در مثلا کشورهای غربی براتون پیدا می‌کنیم، ولی می‌برن وارد سیستم شبکه‌های فحشا میکنن. خب این یه مقدار شبیه این مسئله هم هستش، یعنی سوء استفاده این شبکه ها.
در واقع اونطور که اشاره میکنید بخش از این جریان میتونه انتقامی باشه که این افراد میگیرن از غرب، به خاطر اینکه شاید حالا به دلایل متعددی نتونستن حل بشن در جامعه میزبان. در مورد این بیشتر صحبت خواهیم کرد. خانم دو تا بسمقی، بحث این تمامی ماجرا به نظر میاد از اونجای آغاز شد که فتوایی رو یک مفتی سعودی، شیخ محمد العریفی، گفتن ایشون صادر کرده، بعد گفتن تکذیب شده، یا ایشون گفته بود این اکانت من اصطلاحاً هک شده بوده و من همچنین چیزی رو نگفته بودم، ولی خب این جریان ادامه پیدا کرده و ابعادش هم صحبت کردیم، ظاهراً کماکان ادامه داره. یکی از مواردی که من نگاه می‌کردم و افراد استناد می‌کردن به این قضیه جهاد نکاح، من می‌خوام برگردم به همون سوال اول که در فیسبوک هم با کاربران پرسیده بودیم که آیا این دعوت مبنای اسلامی داره یا نه، این اشارهشون به یک روایتی هست در صحیح بخاری که از عبدالله ابن مسعود روایت شده که گفت با پیامبر به جهاد رفته بودیم و زنان همراه ما نبودن. از حضرت اجازه خواستیم که خود را اخته کنیم، ولی پیامبر ما را از این کار نهی فرمودند. سپس اجازه دادند که ما مردان ازدواج کنیم با یک زن و مهریه یک پارچه بدهیم. ظاهرا یکی از روایاتی است که مبنا قرار دادن بر این. چقدر درست هست؟ چقدر می شود تصور کرد که اون چه که ما الان به عنوان جهاد نکاح ازش صحبت می کنیم ریشه در اسلام داره، سابقه داره؟
نظرت میخوام. من معتقدم که تمام این مثلا رفتارها و این جور قوانین و احکامی که ساخته میشه یک جور بدفهمی از اسلام هست. البته این که شما اشاره کردید در یکی از جنگ ها این اتفاق افتاده، خب همین منشأ مشروعیت ازدواج موقت شده که شیعه هنوز هم ازدواج موقت رو به رسمیت میشناسه، هرچند که اهل سنت اون رو به اصطلاح بعداً تحریم کردن. اما اینها هیچ کدوم نسبتی با اون جهاد نکاحی که امروز داره مطرح میشه نداره. ببینید، ازدواج یک سنتی است، یک قواعد و ضوابطی داره، خانواده در اون تعریف میشه. این که مفهوم ازدواج به این شکل لوس و آلوده بشه و از ازدواج به عنوان یک ابزار نادرست برای پیشبرد اهداف و اغراض سیاسی سوء استفاده بشه، خب یک چنین چیزی در تاریخ اسلام سابقه نداره. در منابع فقهی هیچ یک از مذاهب اسلامی هم چنین چیزی توجیه شرعی نداره. اما خب مشخصه که ببینید اینها یک مبانی نظری داره که این مبانی نظری من معتقدم به اسلام ارتباط نداره. در بحث‌های گسترده میتونیم این رو هم مطرح بکنیم، گفتگو بکنیم. اما متاسفانه در منابع فقهی ما این نگاه نظری و مبنایی وجود داره، به این معنا که وقتی ما مراجعه میکنیم به منابع فقهی اسلامی میبینیم که زن یک موجودی تعریف میشه که فقط برای ارضای جنسی مرد درست شده. یعنی گویا زن فقط برای این خلق شده. به همین جهت هم تنها وظیفه و مسئولیت شرعی زن تأمین نیاز جنسی مرد تعریف شده. این نگاه اساساً نگاه اسلامی نیست. ما آیاتی در قرآن داریم که مخالف این نگاهه. در قرآن آیه صریحاً میگه و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. زنها درست همان حقوقی رو دارن که مردها دارن. هر وظیفه‌ای که زن بر عهده‌اش هست نسبت به مرد، مرد هم همون وظیفه رو نسبت به زن داره. اینطور نیست که زن به عنوان یک ابزار برای تأمین نیازهای مرد آفریده شده باشه. اما این نگاه غلط در منابع فقهی اسلامی وجود داره و مبنای شکلگیری بسیاری از قوانین ظالمانه و تبعیض‌آمیز علیه زنان هم شده که متاسفانه با شریعت و اسلام توجیه میشه. من میخوام اینجا این نکته رو عرض بکنم که بسیاری از قوانین شریعت همینجوری ساخته شدن، یعنی بر اساس بینش، دانش اندک و سلیقه بعضی یک قوانینی ساخته میشه و اونها گمان میکنند و دچار این توهمند که هرچه به مغز اونها خطور میکنه این قانون اسلام و شریعت و قانون مقدس الهیه و به خودشون اجازه میدن که این قوانین رو که بر اساس سلیقه و دانش و بینش اونها شکل گرفته احکام شرعی بخونند. بسیاری از احکامی که به عنوان به اصطلاح احکام شرعی در رابطه با زنان تعریف شده از همین مقول است. همین حجاب اجباری و تحمیلش بر زنان امروز در ایران از همین مقول است. تفکیک جنسیتی از همین مقول است. در عربستان میبینید که میگن رانندگی زنان حرامه. در ایران فریاد میزنن که چرا یه دختر سوار دوچرخه میشه. اینها از همین مقول است.
خانم دکتر وسمقی،
جایگاه شرعی نداره.
این نکته که من میخوام، چون اشاره کردید که اینها هیچ جایگاهی نداره، برای اینکه تفسیرهای متفاوت میشه از یک متن یک آیه مشخص. آیه 24 سوره نساء که یکی از مواردی است که باز در این ارتباط نقل میکنن، که در واقع اینطور ترجمه شده که مهر و کابین آن زنان را که از آنان بهره مند شده اید به عنوان واجب بپردازید. شما از این چه برداشتی میکنید از این آیه؟
ببینید، این حالا باید وارد تفسیرش و تفاسیر مختلف و دید، موضوع به هر حال نزول این آیه رو بررسی کرد، فرهنگی که اون مردم داشتند، تعریف ازدواج در اون جامعه، موقعیت زن، تمام اینها در تفسیر از یک آیه دخالت داره. شیعیان میگن که این آیه در رابطه با ازدواج موقت اومده. سنی ها حالا میگن نه، این در رابطه با اساسا مهره. و مهریه ببینید یک سنتی است که در رابطه با ازدواج تعریف میشه، نه در رابطه با خودفروشی، نه در رابطه با به خدمت گرفتن جنسی زنان و سوء استفاده جنسی از زنان. در هیچ کجای منابع اسلامی ما توجیهی برای این رفتار نمیبینیم که از زنان دعوت بشه بیان برن خودشونو در اختیار مجاهدین قرار بدن. مجاهدی که نمیتونه غریزه جنسی خودشو کنترل کنه، این چگونه میتونه ادعا بکنه که میخواد قوانین خداوند رو بر زمین جاری بکنه؟ مجاهدی که مرتکب فساد و فحشا میشه و ازدواج رو که یک سنت پاک انسانی است به بازی میگیره برای ارضای غرایز جنسی، چگونه میتونه ادعای مجاهدت بکنه؟ ببینید، تجاوز و سوء استفاده جنسی از زنان، البته این اولین بار نیست که داره اتفاق میفته. همین دو دهه پیش ما در همین اروپا در بوسنی شاهد بودیم که سربها با انگیزه های دیگری و توجیهات دیگری به طور سیستماتیک به ده ها هزار زن مسلمان در بوسنی تجاوز کردند. مسئله سوء استفاده جنسی از زنان در جنگ ها و ناآرامی ها خب یک مسئله است که وقتی به صورت سیستماتیک میشه خب دیگه تفاسیر خودش رو داره.
خانم دکتر وسمقی، عذر میخوام، یه نکته که من میخوام از بحث مذهبیش فعلا دور نشیم، تو به بحث اجتماعیش هم حتما میرسیم، ولی وقتی بحث جهاد مطرح میشه، آیا این توجیهی که عده ارائه میکنن که جهاد میتواند بعضی از احکام دیگر رو تعطیل بکنه، یعنی مسائلی که ممکنه ممنوع هم باشه اینها رو میتونه مجاز بکنه، آیا چنین چیزی رو شما از متون اسلامی میفهمید؟ چنین تفسیر واقعا مطرحی وجود داره از جهاد؟
نه خیر، نه به هیچ وجه. این یک تفسیر انحرافی است. اصلا ما ببینیم فلسفه آمدن ادیان چی بوده، جهاد برای چیست؟ آیا جهاد واقعی غیر از اینه که برای ایجاد امنیت و عزت انسانها صورت میگیره؟ جهادی که بخواد ارزش‌های اخلاقی رو زیر پا بذاره یعنی قدرت طلبی. تعریف جهاد به این معنا که یک عده میخوان به قدرت سیاسی برسن، اسمشو گذاشتن جهاد و برای رسیدن به اون اهداف سیاسی تمام ارزش‌های انسانی، اخلاقی و حتی دینی رو زیر پا میذارن و اسم رفتار خودشون هم میذارن جهاد. این یک نوع سوء استفاده ابزاری از جهاد هست.
یکی از نکاتی که اینها مطرح میکنن خانم بسمقی این هست که بین این پیکارجویان روابط جنسی بین مردان، اصطلاحاً اون چیزی که به معنی لوات ازش یا لوات اسم برده میشه، میگن شاید یکی از دلایلی که این جهاد نکاح رو راه انداختن برای اینکه جلوی این روابط جنسی بین پیکارجویان رو در واقع بگیرن. آیا من بخوام باز به این برگردم که آیا در چنین شرایطی در هیچ جای اسلام میشود جهاد رو مبنا قرار داد برای اینکه چنین فتاویی رو صادر کرد و راه‌های دیگری رو باز کرد؟
خب البته که نه، من مخالفم با این که به هر حال هر گونه استفاده ابزاری بخواد از زنان بشه. حالا جنگی که اصلا مبناش انسانی نیست، این گروهی که منحرف از لحاظ فکری، سیاسی، ایدئولوژیک و به هر حال حالا زمین سازی هاش باید بحث بشه. خیلی دست‌ها و عوامل در راه اندازی این حرکت در منطقه خاورمیانه و به آتش کشیدن زندگی مردم در اونجا دخیل بوده و هست. اما این حرکت که به هر حال یک حرکت خانمانسوز هست و جهان اسلام رو امروز تهدید میکنه، نمیتونه به هر حال یعنی واقعا به خدمت گرفتن زنان برای پیشبرد اهداف نادرست این گروه هیچ توجیهی نداره. البته به اجازه بدید من این نکته رو عرض بکنم که ما هنوز مدارک و اسناد دقیقی که اونها رو بتونیم مبنای تحلیل‌های علمی خودمون قرار بدیم در اختیار نداریم. من به خیلی از این ویدیوها که نگاه می‌کردم قرائنی در اونها وجود داشت که خود من فکر می‌کنم می‌تونه اینها یک جور تبلیغات باشه، ولی این به این معنا نیست که این گروه این کارو نکرده. لااقل ما یک ویدیو دیدیم که نشون می‌داد 37 زن رو در موصل وادار به ازدواج با مجاهدین کردن.
بله.
یا اصلا بحث راه اندازی ازدواج اجباری زنان با اینها، خود اینم هیچ مبنای شرعی و عقلی نداره. یا تجاوز به زنان غیر مسلمان و ایزدی که خب متاسفانه از نفرت پراکنی و خصومت میان اقوام و مذاهب سرچشمه میگیره که یک سنت تاریخی جاهلی هست، اما تفسیر غلط از این سنت ها موجب شده که اینها وارد فقه اسلامی هم بشه.
بله.
و امروز خیلی ها بگن که اینها ریشه اسلامی داره.
خانم بسمقی با ما باشید، به شما میایم. بحث برشک مفصلی از خانم توحیدی شنیدید صحبتای خانم بسمقی رو. من میخوام باز تو همین حوزه اگه میشه نظر شما رو هم بشنویم که آیا این بحث تفسیرهای متفاوت از یک متن، از روایات متفاوت، میشود تصور کرد که ما خب یه تفسیری که الان خانم بسمقی ارائه میکنن رو این دیگران رو منحرف تصور بکنیم اگر تفسیر دیگری رو دارن از اون متن ارائه میکنن، حالا به هر دلیلی و هر انگیزه دیگری؟ و وقتی که بحث جهاد نکاح رو میکنیم، اگرچه گفتیم که حالا ابعادش هم خیلی روشن نیست واقعا چه میگذره در سوریه بر سر زنها، ولی در اون حدی که میدونیم که اینها قاعدتاً باید برای ساعاتی با این پیکارجویان روابط جنسی داشته باشن، یا به شکلی برای اینها، من دیدم یه جای جداولی نوشتن اسامی این افراد نوشته میشه که به نوبت چه کسی با چه کسی رابطه داره، آیا این شباهتی داره واقعاً به اون چه که به عنوان صیغه شیعیان، چون بحث رو به شکل مطرح میکنن که اهل تسنن دست به این کار میزنن، آیا واقعاً این عین اون عین صیغه صیغه موقته یا چیز متفاوتی شما میبینید بین این دو؟
خب ببینید، یه جنبه این قضیه همون بحث اینه که آیا مبنای الهیات شناسی فقهی اسلامی داره این کار، و یه بحث فراتر از این بحث اجتماعی سیاسی این قضیه است. در اون مورد خب البته خانم وسمقی صاحب نظرتر هستن. من چیزی که به عنوان برحال کسی که یه مقدار جامعه شناسی دین رو کار میکنم و آشنا هستم، ما یک اسلام نداریم، یک شریعت نداریم، همونطور که یک نوع مسیحیت نداریم، یک نوع یهودیت نداریم. ما مسلمان های مختلف داریم، فرقه های مختلف مسلمان، فرقه های مختلف مسیحی و غیره داریم، و اینها خب تعابیر خودشون رو دارن میکنن از اسلام. ای کاش اکثر مسلمانان مثل خانم وسمقی فکر میکردن، ای کاش اکثر مسلمانان دین را آنطور که ایشان میفهمند میفهمیدن، ولی متاسفانه اینطور نیست. خیلی از علمای ما ساکتن در مورد همین مسئله به اصطلاح جهاد جنسی، که خب خود این اصطلاح اصلا جدید، اصلا سابقه تاریخی نداره، هیچ جا وجود نداشته، و این یه چیزیه که جدیدن از سال همین 2000 پارسال مطرح شده در مطبوعات و غیره. ولی خب باید این تشتت و گیجی که در علمای اسلامی امروز وجود داره، به خصوص بر سر مسئله زنان و اصولا نوع برخورد به مدرنیت، اینا مشکلات و بحران واقعا مسلمانان هست که بخشیش از طریق دین میتونه حل بشه، ولی بخش دیگرش راه حل نهایی اینه که قدرت سیاسی و دولت‌های کشورهای اسلامی بایستی عرفی بشن، سکولار بشن. یعنی قوانین ما برای اینکه از این تشتت و اینکه کی اسلام واقعیه، کی نیست، چرا جنگ شیعه و سنی راه افتاده و جلوی این جنگ های فرقه‌ای که بسیار خطرناکه و برای همه جز نابودی و انحطاط و خشونت بیشتر چیزی به بار نمیاره، راه حل نهایی سکولار کردن قوانین، سکولار کردن حکومت ها، یعنی جدایی نهاد دولت از نهاد دین هست و با گذار کردن دین به عرصه جامعه مدنی، به عرصه خصوصی. یعنی اینکه دین به عنوان یک نهادی که بیاد اخلاقیات و یه سری اصول ارزش‌های خودش رو تبلیغ کنه در جامعه، در مورد در بین افراد و فشار بیاره، احیاناً به صورت یک ارگان جامعه مدنی به دولت‌ها وقتی که دولت‌ها به فساد دچار میشن و غیره. و الا اگر بخواد دین بسیار در قدرت سیاسی باشه و دولت دینی بشه یا دین دولتی بشه، همین مشکلات رو خواهیم داشت. امروز مشکل اصلی، بازی اصلی سیاسی پشت سر جریان داعش، بازی سیاسی قدرت هژمونی که دولت عربستان سعودی و یاران و متحدین اون از یک طرف و دولت ایران، یعنی دولت یک دولت شیعه که به صورت فرقه‌ای و سکتاریستی شیعه رو تبلیغ میکنه و در عراق هم با اون سپاه بدر و غیره و طی تمام این سالها در عراق تلاش کردید حکومت نوری ملکی و امثالهون فرقه‌گرایی و حکومت شیعه رو پیش ببرن و سنی ها رو یا کشتن یا از قدرت کنار گذاشتن. یعنی یک دولت ملی فراگیر در عراق نبوده. در نتیجه نه تنها اسلامگراهای افراطی مثل داعش، بلکه حتی افسران نظامی طرفدار صدام هم امروز رفتن در کنار داعش قرار گرفتن و از دین و احساسات دینی و مذهبی سنی ها استفاده میکنن، اونها رو علیه شیعه ها تحریک میکنن که بتونن قدرت سیاسی رو بگیرن، زمین ها و قلمروهای بیشتری رو تصرف کنن. واقعیت اینه که دین اینجا یک وسیله ابزاری شده. در نهایت برای اونهایی که میخوان قدرت رو بگیرن، همونطور که در ایران شاهد هستیم امروز، واقعا چقدر حکومت ایران داره به ارزش هایی که همه طرفداران جنبه‌های اخلاقی و انسانی دین میتونن باش توافق کنن رو رعایت میکنه. چرا این آقایانی که میرن اسید میپاشن رو صورت زنان ناراحت نمیشن، دلواپس نمیشن برای این همه فقر و تباهی و اعتیاد و رشوه و فساد در ایران؟ چرا هیچ وقت ما تظاهراتی از طرف این نیروهای بسیج برای مبارزه با بیکاری نمیبینیم یا یه برنامه نمیدن؟ چه برنامه این آقایون اسلامگرا دارن برای حل مشکلات اقتصادی، مشکلات کارگران، مشکلات بیکاری و فحشای زنان، اعتیاد در جامعه؟ چطور فقط مسئلهشون موی سر زنان، نمیدونم بدحجابی و اینجور مسائله؟ اینا بهانه است برای انحراف افکار و اینکه مشکل اصلی که در میان هست، یعنی اینکه یک دولت کارآمد، دولت ملی که نماینده همه باشه، ما در کشورهای اسلامی نداریم. اگر بشار اسد به جای این خاندان که سالها دهه ها حکومت دیکتاتوری کردن حاضر بشه قدرت رو تقسیم کنه میان خاندان شیعه اون و سنی ها و بخش های مختلف جامعه سوریه و حاضر به رفرم بشه، اگر این کارو میکرد، تظاهرات مسالمت آمیز مردم در سوریه امروز به این وضعیت نمی رسید که صدها هزار نفر در سوریه کشته بشن، نیمی از کشور ویران بشه، 4 میلیون مردم سوریه آواره بشن. مذهب بنابراین در اینجا به نظر من داره مورد استفاده و سوء استفاده قرار می گیره برای رسیدن به هژمونی که هژمونی سیاسی و اقتصادی هست در نهایت.
خانم بسمقی، بحث جهاد نکاح به نظر شما تبدیل به یک دستاویزی شده در کشاکش بین شیعیان و اهل تسنن؟ برای این مزین جهت میگم که همونطور که اشاره کردی خود شما گفتید، خانم توحیدی هم گفتن، بسیاری از این سایت هایی که در واقع منبع این جور اخبار و این ویدیو هستن، وقتی آدم ردیابی میکنه ببینید سایت های بخششون وابستن به دولت اسد یا وبسایت هایی هستن که احتمالاً از سوی جمهوری اسلامی تغذیه حداقل ماری یا اداره میشن یا منتسب هستن به لحاظ نوع مطالبی که گذاشته میشه، اونا رو میشه تصور کرد. چقدر این در واقع سوء استفاده است که شیعیان دارن علیه جهاد نکای تبلیغات بزرگی بکنن برای تخریب و تحقیر اونها، در شرایطی که من میخوام باز برگردم که اگه میشه به عنوان کسی که برشک در این حوزه تخصص بسیار دارید، وقتی بحث صیغه مطرح میشه در خود جمهوری اسلامی، از زمانی که اگه اشتباه نکنم اولین بار آقای هاشمی رفسنجانی این بحث رو به طور علنی مطرح کرد و بعد یک واکنش هایی رو دنبال داشت که میخواستن این بحث صیغه رو قانونمندش بکنن اصطلاحاً، و بعد آقای پور محمدی فکر میکنم سالها بعد دوباره این بحث رو دنبال کرد، و بعد ما شاهد سری وبسایت هایی هستیم که من عذر میخوام بعضی از اینها اسامیشون هم شاید خیلی قشنگ نیست گفتنش، ولی مثلا حال و حول حلال یا مثلا صیغه دات کام، سری وبسایت هایی افتاده که واقعا نگاه به اونها شرم‌آوره، اینکه لیست سرویس هایی رو که میدن با قیمت و اینها گذاشتن و اینها در درون ایران در حکومت جمهوری اسلامی دارن فعالیت میکنن. میخوام این رو واقعا، آیا این بحث جهاد نکاح به نظر شما یک بازیچه شده در میان این رقابت دینی؟
من قبلا هم عرض کردم که به نظر من خب یک نگاه کلی در جوامع اسلامی نسبت به زن وجود داره که این نگاه مردوده از نظر من به عنوان یک زن و بسیاری از زنان و مردان آزاده. این که زن به عنوان یک انسان برابر با مرد به رسمیت شناخته نشه، بلکه تصور بشه که زن برای خدمت به مرد و ارضای جنسی او آفریده شده، این یک نگاه بسیار منحطه که این وجود داره و توجیه شرعی میشه و در جوامع اسلامی در میون اقشار سنتی این نگاه وجود داره. این نگاه مبنای بسیاری از رفتارهایی است که از زن به عنوان یک ابزار میتونه در خدمت مردان سوء استفاده بکنه و ما این رو میبینیم. حالا این که امروز فرض کنیم شیعیان بیان جهاد و نکاح رو به عنوان یک حربه برای سرکوب داعش ازش استفاده تبلیغاتی بکنن یا نکنن، چقدر این واقعیت داره یا نداره، من الان در مقام بیان اون نیستم، اما میتونم به طور کلی بگم که این نگاه وجود داره. شواهد و قرائنی هم که هست خب نشون میده که به هر حال این نگاه ابزاری به زنان وجود داره. من اجازه بدین یه نکته مهم میرم، چون چند روز پیش یه گزارشی از واشنگتن پست من دیدم که میگفت عده زیادی از افرادی که از کشورهای اروپایی به سوریه فرستاده میشن برای همکاری با داعش، اینا توسط یه سازمانهای آموزش دیدند و ارسال میشن که خب یه عده زن هم در میون اونها هست. خب اینها همه قرائنیست که ما رو یعنی وادار میکنه که نسبت به این حرکت ها و این مسائل دقیق تر نگاه بکنیم، اما هیچ کدوم از اینها نافی این نیست که به هر حال داعش، این ستیزه جویان، این جنگجویان، بعدشون نمیاد که خب زنان در خدمت اونها باشن، به خصوص در یک جنگ دراز مدت در اختیار گذاشتن زنان برای جنگجویان یک مشوق محسوب میشه. جنگ رو اونها سختی هاشو میتونن آسانتر تحمل بکنن وقتی که زن در اختیار داشته باشن. و متاسفانه یه نکته دیگری که در این میون وجود داره، استفاده از زنان علیه خود زنان هست. اینکه زنان رو برای سازماندهی به کار میگیرن، به خدمت میگیرن، در واقع از بی اطلاعی زنان بهره برداری میکنن. چرا؟ به این دلیل که در حوزه ها و مدارس اسلامی همین نگاه تبلیغ میشه که زن باید به مرد خدمت بکنه. ما احکام و قوانین بسیاری رو در این راستا میبینیم که زن نمیدونم اگر شرک محسوب نمیشد باید بر شوهر سجده میکرد، زن بدون اجازه شوهر از خونه نمیتونه بره بیرون، نمیتونه کار بکنه. زن اگر کارهای دیگر اجتماعی، سیاسی، تحصیلی و هر کار مشروع انسانی دیگری که داره در تعارض باشه با حقوق جنسی مرد، حقوق جنسی مرد رو باید مقدم بدونه و اونها رو ترک بکنه. بسیاری از این قوانین علیه حقوق زنان بر همین مبنا ساخته شده و توجیه میشه با توجیهات شرعی و زنان هم اینا رو باور میکنند. زنان فکر میکنن اینها واقعا احکام شرعی است و امروز همین زنان به داعش خدمت میکنن، زنان دیگری رو میارن، دعوت میکنن، به هر حال اینا مورد سوء استفاده و بهره برداری قرار میگیرن. که خب اینها همه جای به هر حال تأمل داره. من فکر میکنم که یکی از دلایلش هم این هست که زنان در حوزه دین صدای رسایی ندارن. حوزه دین یک حوزه کاملا مردانه بوده و هست هنوز و همیشه مردان حقوق زنان رو تعریف کردن از نگاه خودشون، با میل و سلیقه خودشون، و این غلطه. من به زنانی که در حوزه دین کار میکنن واقعا سفارش و توصیه اکیدم این هست که مستقلن مسائل زنان رو نگاه کنن، نه تنها حقوق زنان رو بلکه همه چیز رو. زنان هم باید از نگاه خودشون بگن که ما از دین چه میفهمیم و بگن که این حقوق زن نیست، زن انسانیست برابر با مرد و حقوق زن رو خود زنان هم باید برابر با مردان تعریف بکنن. من همیشه این انتقاد رو داشتم که چرا در حوزه قانونگذاری در ایران زنان حضورشون انقدر کمرنگه. معلومه که در مجلسی که 3% اون زنان هستند قوانین به نفع زنان وضع نمیشه و زنان هرچه فریاد میزنن در ایران علیه بسیاری از قوانین، بسیاری از تصمیماتی که حتی برای امور شخصی زنان مثل پوشش و حجاب اتخاذ میشه توسط مردانه و این کاملا نامعقوله. زنان باید حضور فعال داشته باشن در تصمیماتی که برای، اگر زنان حضور داشته باشن چنین فجایعی آفریده نمیشه. لااقل زنان واقعا اگر که وارد بحث‌های منطقی بشن با آمارها و ارقام و واقعیات جامعه از نزدیک برخورد داشته باشن و بخوان به نفع خودشون تصمیم سازی بکنن، هیچ وقت چنین قوانین و تصمیماتی رو که مردان برای اونا می سازن که همش به نفع مردان هست، زنان موافق اونها نخواهند بود.
خانم توحیدی، در مورد صحبت خانم بسمقی، آیا واقعا میشه این موضوع رو اینطور جمع کرد که تمام این ماجرا، یک کسی هم در فیسبوک این رو نوشته بود که مسئله جایگاه زن در اسلامه، تمام اون چه که ما ازش امروز، چه اونچه که در ایران میگذره، چه اونچه که الان در جهاد نکاح در سوریه و جاهای دیگر رخ میده این هست. آیا ما درک نادرستی از جایگاه زن در اسلام داریم؟ چرا اونچه که خانم بسمقی میگه با اونچه که اصطلاحاً مینستریم هست و مجموعه درک های دیگری که وجود داره اینقدر متفاوته؟
خب بله، واقعا ما یک مشکل اساسی بنیادی در جوامع اکثرا مسلمان داریم و اونم مسئله جنسیته. یعنی شیوه برخورد به جنسیت به طور کلی و به نقش زنان به خصوص، این بایستی که کار بشه روش. تمام تحقیقات بسیار امپریستی تجربی هم، مثلا گزارش های توسعه سازمان ملل، UN development report، همینو نشون میده که این جوامع عرب به خصوص، اکثرا عرب، نتونستند از توانایی های زنان به طور مساوی در جامعه استفاده کنند و یکی از دلایل عقب موندگی ما مسلمانان همینه که هنوز نتونستیم در برخورد به زنان تساوی جو بشیم. زن رو به صورت شهروند کامل و یک انسان کامل به رسمیت بشناسیم، بلکه هنوز به صورت ابزار جنسی بهش نگاه میکنیم. یعنی تا نزاید دلبر است و چون بزاید مادر، و وقتی زاید بریم صیغه و دلبرای دیگه پیدا کنیم. این دیدگاه که خانم وسمقی هم توضیح دادن، هم باید باش کار قانونی بشه، هم کار سیاسی بشه و هم کار به اصطلاح دینی، اصلاحگری دینی و فقهی و الهیات شناسی بشه که خب امثال خانم وسمقی دارن انجام میدن. اما واقعیت اینه که مشکل ما خیلی فراتر از این هاست. یعنی در این حال که ما باید این کارا رو بکنیم، آموزش های یعنی یک رفرم جدی دینی باید در اسلام صورت بگیره، علمای دینی که دوچار این همه تشدد و بحران هستن بیان واقعا جدی بگیرن قضیه رو، همش گردن آقای روحانی مثلا اخیراً در سفرش به نیویورک دوباره همه چی رو گردن استعمار و امپریالیسم انداخت که این واکنش های افراطی داعش و اینا مثل عکس العمل امپریالیسم و این حرف هاست. خب بخشیش در تاریخ بوده، اینطوری هست، ولی ما سال هاست که جنگ فرقه شیعه و سنی داشتیم، وقتی که حتی امپریالیسم هم وجود نداشت. خب اگه بخوایم ما حکومت ها رو فرقه‌ای بکنیم، میرسیم به جنگ های فرقه‌ای. اینو دیگه دست امپریالیست ها نیست که ما میخوایم خودمون رو راحت کنیم و همه چیز رو گردن آمریکا و اروپا بندازیم، برای اینکه مسئولیت نمیخوایم قبول کنیم که خودمون اشکال داریم، باید به خودمون برگردیم و ببینیم که چه نوع حکومت هایی لازم داریم، چه ما دولت های ملی دموکراتیک عرفی و سکولار لازم داریم که نماینده همه مذاهب و حتی بیدینان باشه، نماینده همه اقوام باشه. تا وقتی این حل نشه، دنیای مسلمان با واقعا با بحران روبرو هست. ببینید، برای اینکه من واقعا باز دوباره تاکید میکنم که از دین فقط داره استفاده ابزاری میشه برای قدرت، و واقعا هم چون دین در حکومت قرار گرفته در ایران، در عربستان و غیره، این بیشتر تشدید کرده این مسئله رو. استفاده از زن، استفاده جنسی از زن، یا استفاده حتی در عرصه نظامی که این که میگه که داعشی ها، این زنان داعشی بعضیشون گفتن که ما در روز می جنگیم و در شب می خوابیم با این جنگنده ها، این اولین بار نیست و فقط هم مال مسلمان ها نیست. در جنگ های بین المللی از زنان به عنوان کامفورت وومن در آمریکا یا اروپا بهش میگفتن، یعنی زنان راحتی بخش، همونجور که خانم وسمقی میگفتن انگیزه ایجاد میکنن برای جنگنده ها که شما برید خوب بجنگید، ما شبها فاحشه ها رو میاریم در اختیارتون میذاریم. در جنگ ویتنام کلی فاحشه رو به پایگاه های نظامی آمریکا میبردن، در اختیار جنگجوها میذاشتن، اینو به صورت یک انگیزه، به صورت بوستینگ دی مورال میگفتن که روحیه سربازا رو تقویت کنن. همون کار آقای داعش داره میکنه، ادعاش هم اینه که مسلمانه، ولی داره در واقع از زنان کامفورت وومن میسازه، زنان راحتی بخش، زنان که در خدمت سرویس جنسی دادن. داعش اولش اگه یادتون باشه دنبال کنین، من یه مقدار دنبال میکردم، اوائل من میکرد زنان رو برای شرکت در جنگ، در شرکت اصلا در اموره، در اصلا نمیخواست زن را وارد این حوزه ها بشن. ولی وقتی تبدیل شد این جریان های به اصطلاح اسلامگرا، تبدیل شدن به ادعای دولت اسلامی داشتن و به تدریج یه دولت ایجاد کردن، دولت خب یه سری سرویس ها میخواد، یه نوع فحشای اسلامی به اصطلاح درست کردن، با پوشش اسلامی اومدن زنان رو به فحشا کشوندن و در اختیار جنگجوها قرار دادن. زنان پلیس درست کردن در علیه زنان، یعنی زنان رو در خدمت این گرفتن که علیه زنان، کنترل زنان استفاده کنن ازشون. امروز داعش داره تشویق میکنه زنان رو، قبلا میگفت که خواهران مسلمان، برادرانتون رو تشویق کنین، شوهرانتون و پسرانتون رو بفرستین به جنگ علیه شیعه ها، علیه کفار و غیره. بله. امروز داره میگه خودتون هم بیایید. یعنی در واقع این تغییر سیاست داعش در عرض چند سال چی رو نشون میده؟ الزامات سیاسی اقتصادی یک دولتی که حالا میخواد اعمال قدرت سیاسی و اقتصادی بکنه. بله. یعنی باز دین رو میچرخونه، توجیهات مذهبی رو میچرخونه که متناسب بکنه با نیازهای خودش.
یه توضیح من فقط بدم که حداقل آماری که من دنبال می‌کردم تعداد دخترهایی که رفته بودن اونجا عمدتاً سنین 15 16 17 ساله هستن. اینها خیلیشون آبستن برگشتن و حتی نمی‌دونن که پدر این فرزندشون چه کسی هستش. از هر دوی شما سپاسگزارم، خانم دکتر صدیقه وثوقی و خانم دکتر نگیره توحیدی، برای شرکتتون در برنامه امشب افق. فیسبوک و گوگل پلاس برنامه رو فراموش نکنید. موضوع برنامه پنجشنبه افق ابولای مرگبار، ویروس و انسان هست. مهمان ها دکتر محمد جواد امان، دکتر پیتر والش و بهنام روحی. افق 8 تا 9 شب ایران.